بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الحج، استاد مروی، جلسه 38، مورخ 8/10/89.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. سؤال سومی که باید پاسخ داده شود، یا حکم سومی که اینجا مطرح است، این است که زید تأخیر کرده است از کاروان اولی که عازم حج بوده است با کاروان دوم همراه شده است برای رسیدن به حج و بالاخره به حج نرسیده است. حکم وضعی استقرار حج به عهده زید چگونه است؟ حضرت امام در تحریر الوسیله سه فرض و سه قسم اینجا مطرح میکنن. قسم اول این است که زید وثوق و اطمینان داشته که قافله دوم مثل قافله اول او رو به مراسم میرساند. لذا به خاطر این وثوق و اطمینان سفر با کاروان اول رو ترک کرد و با کاروان دوم رفت. ولی حادثه پیش آمد، عاملی بالاخره باعث شد به مراسم حج نرسید. خب اینجا از طرفی میدانیم تأخیر برای زید جایز بوده، چون نسبت به کاروان دوم هم وثوق داشته. پس تأخیر او عصیان و گناه نبوده است و حادثه ای باعث شد به حج نرسیده. اینجا آیا حج در این قسم به ذمه زید مستقر است یا نه؟ نتیجه این حکم وضعی این است: اگر بگوییم حج به ذمه زید مستقر است، نتیجه این است سال آینده ولو مفلس باشه باید به حج بره، که بعد روایاتش در جای خودش میخونیم، در بعضی از روایات داره ولو علی حمار اجده، هر جور هست باید خودش به حج برسانه، بالاخره برو پیاده بره. خب بنابراین اگه حج بر او مستقر باشد، سال آینده به هر شکلی باید به حج بره، و اگر هم این فرد از دنیا رفت، واجب است از اصل مالش برای او حج نیابتی بده. اما اگر گفتیم حج به ذمه او مستقر نشده، نتیجهش این میشه سال آینده اگه مستطیع بود، موضوع جدید استطاعت محقق است، حکم جدید میاد، حج برش واجبه. اما اگه مستطیع نبود، در سال آینده حج بر او واجب نخواهد. خب این قسم اول. آقایونی که جواهر رو مطالعه کردن، صاحب جواهر اینجا چی میگن؟ قائلن استقرار حج رو. آقای غزوی که 20 دقیقه اون شب تو تلفن شما توضیح میفرمودید، چی میگن صاحب جواهر؟ خب حالا بگید، حالا بگید، حالا بله حالا بفرمایید. حج به کاروان دوم هم وسوق داشته. از عبارتاشون چنان که دوستان اشاره کردن استفاده می شود، با این که تأخیر جایز بوده بر این فرد، حجت شرعی داشته بر تأخیر، معذالک چون با کاروان اول نرفته است و میتونسته بره، حج بر او مستقر شده است. عبارت شنم صفحه 226: نعم قد یقال ان له تأخیر مع الوسوق، با وسوق به کاروان دوم تأخیر جایزه، مع ان الظاهر استقرار الحج بالتمکن من الرفقه یا رفقه الاولى، با اینکه ظاهر این است که حج با تمکن از قافله اول برای آقا مستقر شده. مرحوم سید صاحب عروه هم همین نظر رو دارن، می فرماین و علا ای تقدیر که وسوق باشه به کاروان دوم که نباشه، اذا لم یخرج مع الاولا و اتفق عدم التمکن من المسیر استقر علیه الحج، ولم یکن آسمن به تأخیر، می فرمان ولو گناه نکرده حجت شرعی داشته با کاروان دوم بره، ولی چون میتونسته با کاروان اول برود حج برش مستقر شد. حضرت امام هم در تحریر الوسیله همین نظر رو دارن، لولم یخرج مع الاولا استقر علیه الحج و این لم یکن آثما. اشاره به همین قسم، ولو با کاروان اول نرفته است گناه نکرده، مجوز داشته با کاروان دوم بره، ولی چون با کاروان اول نرفته حج بهش مستقر است. در مقابل این نظریه مدرسه نجف مرحومای خویی در حاشیه عروه، آنجا که سید می‌فرماید علای تقدیر حج برش مستقر است، حاشیه مرحوم آلخویی اینه: لا موجب للاستقرار مع جواز تأخیر. اگه جایز بوده با کاروان دوم برود وجهی برای استقرار حج نیست، نمیتونیم بگیم حج برش مستقر است. در معتمد هم مدرسه نجف همین مبنا رو مستدل بیان میکنن و علی الظاهر یه دلیل از قول اول رو بیان میکنن و رد میکنن، با کمال صراحت به این نتیجه میرسن از نظر استدلال که اگر وثوق به کاروان دوم داشت با کاروان دوم حرکت کرد به حج نرسید، حج برش مستقر نشد. لازم نیست سال آینده به هر شکلی به حج برن. اینم نظریه مدرسه نجف در حاشیه بر عروه و در معتمد. عبارتاشونه دیدید دیگه، بله خب بسیار. حالا جالب این است که مناسک مدرسه نجف مسئله سوم مناسک رو، من عبارت مناسک رو یادداشت کردم براتون میخونم، از این عبارت ببینید چه استفاده میکنید. مسئله سوم مناسک حج مدرسه نجف، اذا امکنه الخروج مع رفقت الاولا ولم يخرج معه لوثوقه بالادراك مع التأخير ولكن اتفق انه لم يتمكن من المسير او انه لم يدرك الحج بسبب التأخير استقر علیه الحج و این کان معذورن فی تأخیره. به نظر شما چی میگن اینجایش؟ صریح در قول اول با صراحت همین محل بحث ما قسم اول بلا شک و شبهه صریحا فتوا و خلاف اون که در معتمد برهانی کردند و توضیح میدن و اون که در حاشیه قربه دارن کاملا مسئله همینه. اذا امکنه الخروج من رفقت الاولا، ممکنه با کاروان اول سفر بره، ولم یخرج معه، با ایشون نرفته. این که نرفته دو سه صورت داره. یه صورتش اینه لوسوقه بل ادراک مع تأخیر، اطمینان داشته اگه تأخیر بندازه با کاروان دوم بره به حج میرسه. لکن اتفاقی یا این به کاروان دوم نرسیده یا بالاخره نتونسته حج رو با کاروان دوم درک کنه، بالاخره اتفق انه لم يتمكن من المسير، نتونسته یا لم يدرك الحج به سبب تأخیر نتونسته، به سبب تأخیر به کاروان دوم نتونسته به حج برسه. بالاخره استقر عليه الحج، فرمان حج برش مستقره. و این کان معذورن فی تأخیر، ولو در تأخیرش گناه نکرده، حجت شرعی بر تأخیر داشته، معذاره حج برش مستقر. حالا اینو اگر چاپای مختلف از مناسک داشتید، ولی به نظر من میرسه که فتوای اخیری ایشون هم همین، یعنی مناسکی هم که من نگاه میکردم چاپش هم خیلی قدیمی نیست، اون حاشیه عربه است. این اون که در معتمد رو مراجعه کنید، به حرفاشون میرسیم، بررسی میکنیم. دقیقا دو تا نظریه متضاد، حاشیه عربه و معتمد یه جور مشی میکنن، حاشیه عربه شون هم فتواست، میفرماین لا موجب للاستقرار مع جواز التأخیر. اگه تأخیر جایز است به چه دلیل حج به ذمه‌اش مستقر شده؟ نه خیر، مستقر نشده. اینجا میفرماید استقر علیه الحج و این کان معذورا فی تأخیر. نه، این که دیگه استقر علیه الحج اصطلاح خاص داره. وقتی استقر علیه الحج یعنی بله استطاعت مالیش هم باید حفظ کنه. اگه استطاعتم نداشت الان پولارم داده بود به کاروان دوم و اونم پولار خورده بود و از هضم رابعش هم گذشته بود، تموم شده بود، معذالک حج بری آقا مستقر است. باید ولو با پای برهنه پیاده سال آینده حرکت کنه، خودشو به حج برساند. استقر علیه الحج معناش این. بله، دقت کنید. پس تا اینجا فعلا فل جمله در این قسم اول دو قول، یا فعلا بگید دو احتمال وجود دارد. یک احتمال که عرض کردیم صاحب جواهر، صاحب عروه، حضرت امام، بعضی از تلامذه مدرسه نجف قائلن که استقر علیه الحج. احتمال دوم این است که لا موجب الاستقرار الحج، حج برش مستقر نیست. قول اول که قائل است حج بر این فرد مستقر شده است، با اینکه گناهی هم انجام نداده، به وظیفه شرعیش عمل کرده است، ممکنه چهار دلیل برای این قول اقامه بشود که دو دلیلش در کتاب جواهر اشاره شده است. دلیل اول است استدلال به روایاتیست که سابقا ذکر کرده این و مفاد اون روایات این است که هر کسی که مستطیع باشد و به حج نرود تا این که بمیرد عذاب داره، عقاب داره، توبیخ داره، تا آنجا که فلیمت یهودیه او نصرانیه. صاحب جواهر به این دلیل استدلال کردن بر مدعا، توضیح استدلال این است که من جانب یک موضوع در این روایات داریم و یک حکم. موضوع این است من استطاع ولم یحج الا ان مات، هر کی مستطیع باشه تا وقت مرگش به حج نرفت. حکم چیست؟ مات یهودیه او نصرانیه. مستدل کن میگوید از مناسبت حکم و موضوع ما یه مقدمه مطویه، یا بگید یک لازمه اینجا استفاده می کنیم. و اون لازمه این است که ابتدا سوال می کنیم کسی که به حج نرفته است حالا داره توبیخ میشه، باید لحظه مرگ از دین اسلام خارج بشود؟ آیا حج بر او مستقر شده و ترک کرده؟ حالا عذاب داره؟ یا نه حج برش مستقر نشده؟ معذرک عذابش میکنه. اگه بر این انسان حج مستقر نشده باشد معذرک عذابش بکنن، این که به حکم عقل قبیحه. خداوند به کسی بگه به ذمت مستقر نشده این عمل، این الزام به عهده تو نیامده، معذرک اگه انجام ندی فردای قیامت عذابت میکنه، این که معنا نداره که. پس روشن است که در حقیقت این حکم که بر این موضوع بار شده است به خاطر یک جهت است، یه لازمه است. گویا روایات این چنین است: هر کسی که مستطیع شده باشد حج بر او مستقر است، و اگر تا موت به حج نرود مات یا یهودیان و نصرانی. حالا که این مقدمه متنیه ظاهر شد، آقایان میگن استدلال تمام میشه. گویا روایات میگوید من استطاع استقر علیه الحج و اذا لم یحج یموت یهودیا و نصرانیا. با این بیان ما به قسمت اول کار داریم. موضوع با اون مقدمه متنیه میگوید هر کسی که مستطیع است حج بر او مستقر است. خب بنابراین این آقای زید مستطیع بود یا نبود؟ بله، با کاروان اول میتوانست به حج بره یا نمیتوانست؟ میتوانست. حالا به هر دلیلی نرفت، روایت اطلاق داره. میگه بر این مستطیع حج مستقر است. خب اگه سال دوم نرفت، سال سوم نرفت، الی الموت فلیموت یهودیا و نصرانیا. بله؟
اگر باید قالب تفصیل بشن نمیشون در صورت دیگه این استقرار هست بعد این که مرده باشه مثلا بعد از مرگشون.
نه دیگه،
اگر سال دوم توفیق پیدا کرد رفت،
خب دیگه حج برش مستقر بوده، تمام شد، موضوعش از بین رفت دیگه. بعد فلیموت نیست.
فلیموت آره دیگه، شما
نه، فلیموت حکم دومه. ما گفتیم مناسبت حکم موضوع چرا این بیان رو کردیم، به خاطر که بعضی ها به این استدلالی اشکالاتی میگیرن تا اونا وارد نباشه. ما به نظرمون خوب بیانی آقایین برهانی کرد. مقدمه مطویه اینو میگه، میگه من استطاع استقر علیه الحج، این تمام شد، این یک حکم موضوع. مقدمه مطویه میشه حکم این من کار مستطیعن میشه موضوع. حکم دومی داره، حال این مستطیعی که حج برش مستقره اذا لم یحج الی الموت فلیموت یهودیا او نصرانیا. این
نتیجه رو گرفتن، نه چیز دیگه
خیلی نداره از ترتب عقاب برای موضوع بسیار
خوب. ترتب عقاب خب همین هم از موضوع رو میگه. این ترتب عقاب موت، این موت نیامد.
خب
شما این استفاده رو نمیتونید
برای چی؟ چطور این استفاده رو نمیتونید؟
من سال اول الان نرفتم، سال دوم رفتم.
خب چی؟ فلیموت یهودیا او نصرانیا نیست، به اون قسمت اول عمل کرده. من کان مستطیعا استقر علیه الحج.
هم من کان مستطیعا رو به خاطر همین تناسب فلیموت استفاده
کرده. عیبی نداره، به خاطر تناسب استفاده کردیم یه حکم جدید. خب نباشه،
قبل از موت از سال دیگه این بس تمام.
خب شما هم بفرمایید. استقرار
تو موقعیت نمی‌کنید. این استقرار چیه که موضوع برای استقرار هست؟ می‌کنید استقرار اگه استقرار یعنی این که ما به اونجا برسیم این احمد ملاتون رسیدن یا نه توانه نیست.
سیام عرض میکنیم که استدلال بین روایات ولو علی الظاهر دلیل عمده قائلین به قول اول همین روایات است، معذره که عرض میکنیم این استدلال تمام نیست، به خاطر این که همین مناسبت حکم و موضوع که آقایان در استدلال بهش توجه داشتن یه اقتضای دیگر داره. مناسبت حکم و موضوع باعث می شود این موضوع در این روایت شامل محل نزاع نشود، به خاطر اینکه محل نزاع رو ترسیم کنیم چگونه است، بعد ببینیم مناسبت و حکم و موضوع. میگه محل نزاع داخل در اطلاق روایاته یا قطعا خارج است؟ در محل نزاع موضوع و مورد این است که آقای زید مستطیع شده است برای رفتن به حج، حجت شرعی داشته است برای تأخیر نسبت به کاروان دوم. با حجت شرعی کاروان دوم را انتخاب کرده است. چنانچه همه این آقایان میگویند تا اینجا بر عمل این آقا نه توبیخی است نه مذمت عقلی است و نه عقابی است. این مسلمه، همشون تسلیم میکنن به لم یکن آسمان. خب بنابراین پس موضوع این است که دقیقا زید با حجت شرعی کاروان دوم رو انتخاب کرده. مشکل ناخواسته پیش آمده، با کاروان دوم نتونسته به حج برود. این موضوع محل نزاع. حالا روایات از حکم بسیار سنگینی که بر موضوعش بار کرده است اطمینان داریم که موضوعی که سبب آوردن این حکم میشه حتما گناه است، حتما عصیانه و حتما نافرمانیه. آن هم آنچنان این نافرمانی سنگین است که سبب خروج از دین میشه. پس لا محاله مناسبت و حکم و موضوع. میگه موضوع در این روایت و در این روایات محدود است به آنجا که عصیان صدق کنه، نافرمانی صدق کنه، گناه صدق کنه، سبب خروج از دین میشه، آن هم گناه سنگین. پس بنابراین مطمئنیم این ولم یحج و موضوع میگه یه قید داره. ولم یحج مع الاهمال، یعنی اهمال کنه، یعنی گناه کنه. آنگاه که روایت چنین معنا شد، موضوع در این روایت این چنین است که هر کس مستطیع باشد و اهمال کنه و به حج نرود تا موتش، مات یهودی یا نصرانی یا محل نزاع ما تخصصا از تحت این روایات خارج است. کسی که عن حجت شرعیه نتوانسته به حج برون، شما چگونه از این روایت که در رابطه با اهمال و گناه و معصیت و طغیان بر مولا استفاده می کنید، حج بر او مستقره، باید سالای آینده به حج بده؟ پس بنابراین آفرین، نتیجه این که تمسو که به این دلیل با توجه به مناسبت حکم و موضوع به هیچ وجه صحیح نیست. لذا میبینی اگر اون نگاه رو به روایات داشته باشیم، اطلاقش اختزا میکنه هر کسی که مستطیع بوده ولو با عذر حج و ترک کرده همون سال از دنیا رفته، فلیمت یهودی یا نصرانی، آری ابدا مستدلن بی معنا ملتزم نمیشه. نتیجه این که دلیل اولی که صاحب جواهر و بعضی از تلامذه مدرسه نجف در کتاب المرتقا به این دلیل استدلال کرده اند، این دلیل ربطی به محل نزاع نخواهد داشت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بله، ما طبق وعده‌ای که در قبل از سفر حج دادیم گفتیم، حالا دوستان سوالاتی که دارن پنجشنبه ها یک ساعتی رو بگذاریم، یعنی هر دو هفته یک بار فعلا، تا بعد ببینیم عملا یا منجر به تعطیل یا منجر به هر هفته یک بار ممکنه بشه. مثلا حالا ببینیم، ما این آمادگی رو از این هفته داریم که ساعت 7:30 فردا اگر عمر و حیات و توفیقی باشد انشاءالله یک ساعتی میایم خدمت دوستان هستیم مدرسه. اگر یه گرده این میکنیم دیگه، حالا دوستان اقل جمع هم اسنه این است بالاخره، یه گرده این میکنیم، ما سوالی نکته خاصی مطلبی باشه و ما هم اگر توضیح اضافه بر اون که در بحث یا نکته خاصی که در بحث مطرح نشده مثلا ببینیم نیازی در ضمن بحث ها، حالا اشاراتی میکنیم تا ببینیم تا چه حد مفیده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
همینی که همین جا هم هست، ولی حالا اینجا شده به دفتر میدید که اگر